شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. به گفته مخالفان، ترکیه بار دیگر به شبه نظامیان کرد در سوریه حمله کرد. دفتر ملل متحد در افغانستان میگوید تلفات غیر نظامیان به بالاترین میزان در 7 سال اخیر رسیده است. عربستان سعودی تایید کرد که به یک پایگاه هوایی در ترکیه هواپیماهای جنگی فرستاده است. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. به گفته مخالفان سوری، ترکیه امروز برای دومین روز پیاپی با پرتاب موشک به مواضع شبه نظامیان کرد در شمال سوریه حمله کرد. سازمان ناظر بر حقوق بشر سوری که مقرش در لندن است گزارش داده که در جریان این حملات یک شبه نظامی کرد و یک شبه نظامی عرب کشته شدند. هنوز گروه یپگه، یگانهای مدافع خلق که گروه اصلی شبه نظامیان کرد سوریه است، این گزارش را تایید نکرده است. ترکیه میگوید که شبه نظامیان نام برده به گروه پکاکا وابستند و حملات اخیر در پاسخ به اقدامات تحریک‌آمیز آنها انجام شده است. یک نهاد وابسته به ملل متحد امروز اعلام کرد در سال 2015 میلادی، سال گذشته، بیش از 3500 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند که بیشترین آمار تلفات در 7 سال اخیر است. دفتر ملل متحد در افغانستان اعلام کرده که تلفات غیر نظامیان در آن کشور در سال 2015 نسبت به سال پیشتر 7% افزایش یافته است. این دفتر از سال 2009 میلادی، 7 سال پیش، کار ثبت آمار غیر نظامیان را در افغانستان آغاز کرده و میگوید سال 2015 خونبارترین سال در این مدت بوده است. رئیس یوناما، دفتر ملل متحد در افغانستان، این میزان از تلفات شهروندان غیر نظامی را غیر قابل قبول توصیف کرده است. عمده این شهروندان در جریان درگیری‌های نیروهای دولتی با شبه نظامیان طالبان کشته می‌شوند. عربستان سعودی در ساعات پایانی روز شنبه تأیید کرد که برای نبرد با گروه خلافت اسلامی داعش به پایگاه هوایی اینجرلیک در ترکیه هواپیماهای جنگی فرستاده است. مشاور وزیر دفاع عربستان سعودی احمد السیری به تلویزیون العربیه گفت که آن کشور مصمم است بر تلاشهایش برای جنگ با گروه داعش بیفزاید. او گفت که در این مرحله حضور نظامی عربستان سعودی در جنگ با داعش به نیروی هوایی محدود خواهد بود و فعلا نیروی زمینی ارسال نخواهد کرد. عربستان سعودی در هفته‌های اخیر حملات هوایی خود را به گروه داعش از سر گرفته است. این اقدام با استقبال آمریکا همراه شده است. گروه داعش از جانب کشورهای زیادی از جمله آمریکا، عربستان سعودی، ترکیه و ایران به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. 12 روز مانده به انتخابات جمهوری اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی امروز با تأکید بر وظیفه آن نیرو برای تامین انتخابات گفت که نیروی انتظامی فارغ از جناح‌بندی سیاسی فعالیت می کند و به هیچ عنوان نباید در بحث‌های سیاسی دخالت داشته باشد. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در حاشیه گردهمایی سراسری جانشینان فرماندهی انتظامی استان‌ها و رده‌های حوزه مرکزی نیروی انتظامی، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز یکشنبه گفت ناجا با 250 هزار نفر پرسنل پیش از انتخابات و هنگام برگزاری آن وظایفی را بر عهده دارد که مهمترین آن تأمین امنیت انتخابات است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی، این نیرو فارغ از جناح بندی و گوش به فرمان آقای خامنه‌ای فعالیت می‌کند و دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح، نیروهای نظامی و انتظامی این است که به هیچ عنوان نباید در بحث‌های سیاسی دخالت داشته باشد. علی کشکر، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره گفته‌های فرمانده نیروی انتظامی به رادیو فردا میگوید گفته‌های آقای اشتری مبنی بر بی‌طرف بودن در انتخابات البته در خود دارای تناقض است.
در همین گفتگو فرمانده نیروی انتظامی گفته که البته ما از رهبری فرمان میبریم و فرمان بردن از رهبری هم دیگه بی‌طرفی نیست، برای که یه موقعی ممکن بود بگم که رهبر فراجناحی هست، بر فراز جناح هست و رهبر همه جناح هست. امروز ما میدونیم که رهبر دیگه فراجناحی برخورد نمیکنه و عملا همراهی میکنه با جناح تندرو یا تندروترین و افراطی‌ترین جریان حاکمیت. بنابراین دیگه نیروی انتظامی که تحت فرمان رهبری باشه که خود رهبر همینجوری که در انتخابات و در جریان تصفیه های شورای نگهبان هم نشون داده شد طرف جریان تندروی اصولگراها، دیگه بی‌طرفی نیروی انتظامی دروغی بیش نیست، برای که در صورتی میتونه نیروی انتظامی بی‌طرف باشه که حداقل تحت نظر وزارت کشور عمل می‌کرد و فرماندهیش تابع کشور و دولت بود و نه زیر فرمان رهبر تندروترین جناح حاکم که خود آقای خامنه‌ای باشند.
رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم پاریس، هم درباره بی‌طرف بودن نیروهای نظامی و انتظامی در انتخابات به رادیو فردا میگوید گفته‌های فرمانده نیروی انتظامی را باید بیشتر به عنوان یک تعارف ارزیابی کرد.
اگر صحبت‌های آقای اشتری رو در کنار صحبت‌های آقای سعیدی بذاریم که همین روزا در جمع بسیجی شهرستان گرگان گفته فراجناحی بودن در انتخابات، یه دروغ بزرگه و یه به هر حال نقشه فتنه‌گراست. اگه این رو با حرفای آقای اشتری کنار هم بذاریم و همچنین با سابقه آقای اشتری، ایشون هم بلافاصله بعد از این که به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شدن از طرف آقای خامنه‌ای، در اون نزاع سیاسی که بود آقای روحانی میگفت که نیروی انتظامی مسئول اجرای قانون نه شرع و اینها، به دیدار آقای مکارم شیرازی رفتن و بعد موضع گرفتن که ما کنسرت ها رو لغو میکنیم، مجوزشو به خاطر وظیفه شرعیمون هست، یعنی مستقیم علیه موضع آقای روحانی موضع گرفتن. اگر حالا این موزه رو میگیرن، حالا جدا از این که یک تعارف یک موزه تشریفاتی سیاسی است، بیشتر به این دلیل هست نیروی انتظامی نقش چندانی در انتخابات نداره. سپاه پاسداران فرماندهانش به حد کافی در این مورد اظهار نظر میکنن. نیروی انتظامی نه بدنه ای مثل بسیج زیر نظرش هست و نه فرماندهان متعددی مثل سپاه داره که به هر حال در مسائل سیاسی دخالت بکنن. در ماده دوم اساسنامه نیروی انتظامی هم اومده که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور، یعنی یه دوگانگی از ابتدا به صورت ذاتی و در ماهیت نیروی انتظامی هست که تجربه عملی هم نشون داده که نیروی انتظامی در مواقعی که مسائل شکل امنیتی داره تابع مطلق نیروهای امنیتی است، یعنی موقعی که گروهای فشار به سفارتخانه خارجی حمله میکنن یا به تجمعات و نهادهای رسمی حمله میکنن، به تشکل‌های رسمی حمله میکنن، نیروی انتظامی ناظر هست و متحد نیروهای امنیتی.
علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، دو روز پیش در گرگان و در جمع بسیجی‌ها شعار فراجناحی بودن و بی‌طرفی در انتخابات را دروغی بزرگ خوانده است.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. دیدگاه خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید یا در صفحه رادیو فردا در شبکه‌های گوناگون اجتماعی در اینترنت مطرح نمایید.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه‌ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه‌ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجدانن آبروی مردم ایران را در نظر داری؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
فرزند عیسی سحرخیز، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار زندانی، میگوید پدرش دو روز است که در زندان دست به اعتصاب غذای خشک زده است. مهدی سحرخیز روز گذشته در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی در اینترنت نوشت که عیسی سحرخیز به گفته او برای اعتراف به کار نکرده تحت فشار است. عیسی سحرخیز که اواسط آبان از سوی ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شد در زندان اوین است و پیش از این اعتصاب قضایی تر کرده بود. عیسی سحرخیز آنچنان که وکیلش محمود علیزاده طباطبایی پیشتر گفته بود به اقدام علیه امنیت داخلی و توهین به مقامات متهم شده است. وی پس از وقایع و اعتراضات سال 88 ایران نیز بیش از 4 سال در حبس بود. میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. این بار آرش حسن نیا از رادیو فردا به ملاقات طاهره جعفری میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 بازداشت شد. پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال یافت و تحت بازجویی قرار گرفت. همزمان با طاهره جعفری، پسر او نیز بدون حکم قضایی بازداشت و روانه بند 240 زندان اوین شد. اما به دلیل نقص مدارک برای بازداشت و نگهداری او، پسر خانم جعفری 2 روز پس از بازداشتش آزاد شد. بازداشت و بازجویی‌های اولیه خانم جعفری بیش از 2 ماه به طول انجامید تا اینکه او با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی توانست تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش آزاد شود. در گزارش‌های مربوط به طاهره جعفری در بیان اتهامات او گزینه‌های متفاوت و متناقضی گزارش شده است. برخی اخبار و گزارش‌ها اتهام او را سنی مذهب بودن و ارتباطش با گروه‌های سلفی اعلام کردند. و گروه دیگری از این گزارش‌ها و اخبار بازداشت خانم جعفری را با برگزاری جلسات مذهبی و تبلیغ مذهبی بدون داشتن مدرک حوزوی اعلام کردند. در برخی از گزارش‌ها دلیل بازداشت طاهره جعفری توصیف نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام استبدادی، شرکیات و خرافات در یکی از جلسات تبلیغ مذهبی او اعلام شده است که بعدها به عنوان مصادیق اتهاماتش در کیفرخواست او قید شد. با همین اتهامات و مصادیق آن، دادیار شعبه 2 دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین در مرحله بازپرسی به تبرئه خانم جعفری حکم داد، اما سرپرست دادسرا این حکم را نقض کرد و پرونده به دادگاه ارسال شد. اواخر خرداد ماه 1393 شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه طاهره جعفری را به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اجرای حکم صادره علیه طاهره جعفری در شهریور ماه سال 94 اجرایی شد و او برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. با معرفی طاهره جعفری به دادسرای زندان اوین، او به بند زنان این زندان انتقال یافت و به رغم بیماری‌هایی که او از آنها رنج می‌برد، دوره تحمل محکومیتش آغاز شد. طاهره جعفری از دیسک کمر و مشکلات قلبی رنج می‌برد و در بدو ورود به زندان به اعتبار توصیه نامه پزشکان درخواست عدم تحمل کیفر کرده بود که این درخواست مورد قبول واقع نشد. بنا به توصیه پزشکان، او نیازمند مراقبت‌های مستمر پزشکی است و دست کم هر 3 ماه 1 بار باید برای درمان و پیگیری بیماری‌هایش در مراکز درمانی تخصصی بستری شود. پس از گذراندن نیمی از دوره محکومیت طاهره جعفری بر اساس قانون و با توجه به شرایط خاصش، او درخواست استفاده از حق آزادی مشروط را به مسئولان قضایی و زندان ارائه کرد که این درخواست با سکوت مسئولان مواجه شده است. طاهره جعفری دوره محکومیت زندان خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. خلاصه خبرها 18:30 دقیقه ایران.